من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين امر رابع از امور مرتبط به تقلید در اعتبار حیات در مفتی و مرجع لتقلید هست. آیا در تقلید از مجتهد شرط هست که مجتهد حیات داشته باشد یا تقلید از میت هم جایز هست؟ مرحوم آخوند فرمودن که اختلاف شده در اشتراط حیات در مفتی، فقها و علما اختلاف کردن. در حقیقت سه قول اصلی در مسئله وجود دارد. معروف اصل تعبیر مرحوم آخوند، معروف بین اصحاب اینه که حیات در مفتی شرط هست مطلقا. در مقابل معروف بین عامه عدم اشتراط هست مطلقا و خیره اخباریین و بعضی از مجتهدین که اسم مرحوم میرزای قمی باشه، بعض مجتهدین من اصحابنا فرمودن اینها هم قائل به عدم اعتبار حیات در مرجع تقلید هستند. وجه سوم و قول سوم هم تفصیله، منتها تفصیل به وجوهی داده شده. عبارت مرحوم آقون اینه که به ربما نقل تفاصیل، در وجه سوم و در قول سوم تفصیل هست منتها به وجوهی، که یکی از اون وجوه، یکی از وجوه تفصیل، تفصیل بین بدوی و استمراری هست. یعنی تقلید ابتدایی را از میت گفتن جایز نیست، ولی تقلید استمراری، بقای بر تقلید میت را گفتن جایز هست. منها التفصیل بین البدوی فیشترد، در تقلید ابتدایی حیات شرط، تقلید از میت جایز نیست، ولی در ول استمراری فلا یشترد، در بقای بر تقلید، در بقای بر تقلید حیات معتبر نیست. همین که در زمان حیات مجتهد از او تقلید کرده، بعد از موت مجتهد هم میتواند به تقلید باقی باشد. همانطور که در این عبارت مرحوم آخوند اومده، این تفصیل بین بدوی و استمراری یکی از وجوه تفصیل هست و الا وجوه دیگه هم برای تفصیل نقل شده از علما، مرحوم از مرحوم از تقریرات مرحوم شیخ هم نقل شده که سه تا تفصیل وجود داره در میان علمای ما. یک تفصیل، تفصیل بین این هست که تفصیل بین اینی که آیا مجتهد زنده در دسترس هست، مجتهد زنده موجود هست یا مجتهد زنده موجود نیست. اگر مجتهد حی مفقود باشد یجوز و تقلید میت، ولی اگر مجتهد زنده وجود دارد دیگه تقلید از میت جایز نیست ولو تقلید استمراری. این یک وجه که مرحوم محقق اردبیلی قائل به این تفصیل شدن. وجه دوم تفصیلم تفصیل بین ما اذا علم ان المجتهد ممن لا یفتی الا به منطوقات ادله و مدلولات صریح ادله و بین جایی که علما کنه مشهد این طور نیست که فتواش بر اساس منطوقات ادله و مدلول صریح باشه. اگر مشهد از کسانی باشد که لا یفتی الا به منطوقات الادله، مثالم زدم که ابن باب وی مرحوم صدوق و پدرش، فیجوز و تقلید و حیان کانه او میتا، تقلید از میت در این فرض جایز هست. ولی اگر لا یعلم که مجتهد اکتفا به مدلولات سری میکنه بلکه احتمال استناد به حدس و اجتهاد و فتوای به مفهومات ادله به ما یفهم من ادله در حالی که مدلول سری نیست، اینجا تقلید از مجتهد جایز نیست. کذالک یعنی حیان کانه او میتا، که اینو گفتن قول مرحوم فاضل تونی در کتاب وافی است. این تفصیل دوم که البته این تفصیل در حقیقت تفصیل در اصل جواب تقلید از مجتهد است، چون همونطور که در عبارتی که برای این تفصیل نقل شده، اگر مجتهد از دسته اول باشد که لا یفتی الا به منطوقات، چه حی چه میت باشه تقلید از او جایزه. اگر غیر از این باشه، حتی حی هم باشد، تقلید از او جایز نیست. این دیگه تقلید بر اساس و این دیگه تفصیل در حقیقت در تقلید از اصل مجتهد، نه تفصیل بین حی و میت. تفصیل سوم هم که همون تفصیل بین بدوی استمراری باشه که این را سید صدرالدین در شهر وافیه از بعضی از معاصرینش نقل کرده که در بین اونی که در بین علمای متأخر هم نوعاً همین تفصیل را قائل شدن که تقلید ابتدایی از میت را جایز نمی دانن، اما تقلید استمراری را جایز می دانن. در مجموع پس اقوال در مسئله سه تا قول شده. قول سوم که قول به تفصیل باشه، عمدش همین تفصیل بین بدوی و استمراری باشه. مرحوم آخوند مثل مرحوم شیخ و بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم اصفهانی، اینا فرمودن که قول اول که اشتراط باشد مطلقا، اشتراط حیات در مفتی باشد مطلقا، این قول صحیح است. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه اینه که فرمودن و المختار ما هو المعروف بین الاصحاب، چون معروف بین الاصحاب اشتراط حیات بود در مفتی مطلقا. مرحوم آخوند جزء قائلین به قول اول هست در مقابل قول دوم و قول سوم. دلیلی که مرحوم آخوند برای اثبات مدعایشون آوردن که حیات در مفتی شرط هست و تقلید از میت چه ابتداعا چه استمرارن جائز نیست، دلیلش اینه که اصل این مقتضای اصل اصل اقتضا می کند عدم جواز تقلید در تقلید از میت را، و در مقابل اصل ما دلیلی که در مقابل اصل دلیلی که موجب خروج از مقتضای اصل باشد پیدا نکردیم، ولو وجوه متعددی ذکر شده برای جواز تقلید از میت که بعضی از این وجوه اقتضا میکنه جواز تقلید از میت را مطلقا و بعضی اقتضا میکنه جواز تقلید از میت را در بعضی از صور، ولی هیچ یک از این وجوه به بیان مرحوم آخون، هیچ یک از این وجوه چون تمام نیستن، همه این وجوه وجوه ضعیف هستن، ما به همون مقتضای اصل ملتزم هستیم که عدم جواز باشه. مقصود مرحوم آخون از مقتضای اصل هم اینه که چون در جواز تقلید از میت به حجیت فتوای مجتهد میت ما یقین به حجیت که نداریم، احتمال عدم حجیت رو میدیم، شک در حجیت تقلید از حجیت فتوای مجتهد و جواز تقلید از مجتهد داریم. این مورد هم مثل همه موارد شک در حجیت مقتضای اصل عدم حجیت هست، با همون تعبیری که در مباحث سابقه هم گفته شده که شک در حجیت، بله شک در حجیت واقعیه مساوی قطع به عدم حجیت فعلیه اون مورد تردید و مورد نظر هست. این فرمایش اجمال در فرمایش مرحوم آخون که مختار مرحوم آخون عدم الجواز هست، اشتراط الحیات هست مطلقا. دلیل هم اینه که اصل اختضا می کند این مطلب را و در مقابل اصل وجوهی وجهی که بتواند موجب خروج از مقتضای اصل باشه نداره. با توجه به این که تمامیت فرمایش مرحوم آخون در این قسمت متوقف بر اینه که در اون وجوه بله بحث بشه، ببینیم که آیا اون وجوهی که اقامه شده برای جواز تقلید از میت یا مطلقا یا فل جمله آیا تمام هست یا تمام نیست. چون تمامیت فرمایش مرحوم آخون مفتنی متوقف بر عدم تمامیت اون وجوه هست، روی حساب باید ببینیم اون وجوهی که اقامه شده چیه، ببینیم از این وجوه دلیلی تام به دست می آید که موجب خروج از مقتضای اصل باشه یا نه. و الا اون قسمت اول فرمایش مرحوم آخون که مقتضای اصل عدم حجیت هست، این قسمت اول جای مناقشه و اشکال را نداره، همونطور که در مباحث سابقه هم عنوان شده. بر این اساس باید ببینیم که این وجوهی که ذکر در کلمات برای جواز تقلید از مجتهد چیه؟ آیا تمام هستن یا تمام نیستن؟ حالا در اینجا در فرضی که اینکه مجتهد در جایی را که اگه فرض بشه، اگه احتمال حجیت در اون طرف داده بشه، بله، ولی فی حد نفسی مسئله را حساب کنیم، از جهت حیات و موت بخوایم حساب بکنیم، به ملاحظه این حیث معلومه که اصل در یعنی احتمال تعیین در احتمال تعیین در قسمت تقلید از حی هست، با قطع نظر از شرایط و مزایای دیگر که معلومه که احتمال تعیین در طرف حی هست، این قسمت میت میشه مشکوک الحجیه. بله اگر فرض بکنیم خصوصیت بله اون طرف دیگر که طرف میت باشه، خصوصیت اضافه از جهت خصوصیات و مزایای دیگر در تقلید بله مزیتی داشته باشه، اونجا ممکنه گفته بشه که از موارد احتمال تایید در هر دو طرف هست. ولی در فرمایش مرحوم آخون به نحو مطلق فرمودن که نه، مقتضای اصل عدم حجیته، چون این قسمت محل تردید هست که نمیدونیم که شاهر این رو حجت قرار داده یا حجت قرار نداده. قسمت دیگر مجتهد بله نسبت به جایی که حی وجود داشته باشد ولو غیر اعلم باشد، این قسمت را در فرمایش مرحوم آخون، اطلاق فرمایش مرحوم آخون اینجا را میگیره. اینم خیلی بعید نیست بگه که ما در جایی را که مجتهد زنده، شخص بعد زنده غیر اعلم هم باشه، ولی احتمال این که در اینجا از اعلم تقلید از اعلم لازم باشه، تقلید از اعلم لازم باشه، حد اعلمی که میت هست، تقلید از میت اعلم لازم باشه و تقلید از این مجتهد حی لازم نباشه، احتمال این داده نمیشه. حداقل در تقلید ابتدایی این معلومه که در تقلید ابتدایی این احتمال که شارب بگه که شما دنبال مجتهد میت، دنبال مجتهد اعلم برو ولو مجتهد اعلم میت باشه، ولی مجتهد زنده او صلاحیت برای افتا و مرجعیت رو نداره، این احتمال داده نمیشه. حداقل در تقلید ابتدایی این مطلب هست. بله در قسمت تقلید بقایی ممکنه گفته بشه نه، احتمال این داده میشه که این شخصی که در یک زمانی از مجتهد اعلم تقلید میکرد، الان حکم او همون بقای بر تقلید اعلم هست، نه اینکه به مجتهد زنده غیر اعلم بخواهد مراجعه بکنه. این قسمتش بر جای تردیده، ولی در جای در تقلید ابتدایی، بله در تقلید ابتدایی این که احتمال تعیین در قسمت حی هست، در قسمت میت احتمال تعیین وجود نداره، فرمایش مرحوم آخون در این قسمت تمام. حالا اون وجوهی که در مجموع برای جواز تقلید از مجتهد میت وجوهی ذکر شده که بعضی از این وجوه اقتضا میکنه جواز تقلید از میت را مطلقا، چه ابتدایی چه استمراری، بعضی از این وجوه در مفاد اونها و نتیجه اونها خصوص تقلید استمراری و بقایی هست. تقلید ابتدایی را شامل نمیشه. حالا باید ببینیم که این وجوه تمام هستن یا تمام نیستن. وجه اول از وجوهی که ذکر شده برای جواز تقلید از میت اینه که مقتضای استصحاب هست. استصحاب اقتضا میکنه جواز تقلید از مجتهد میت را، چون این مجتهد میت که در زمان حیات فتوا میداد، فتوای او حال کونه حیام که حجت بود و تقلید از او در حال حیات جائز بود. ما شک میکنیم بعد از موت حجیت فتوای او از بین رفته، مرتفع شده، یا اینکه حجیت همچنان باقی هست، جواز تقلید از او که حال حیات متیقن بود شک در بقای او داریم. استصحاب میگه که ابقای ماکان بکن، قبلا که حجت بود شک در بقای حجیت داری، به مقتضای استصحاب حکم به بقای جواز تقلید و حجیت فتوا میکنه. این تقریب استصحاب، البته تقریب اول از تقریب‌های استصحاب در حجیت فتوا، که در اینجا مستصحب حجیت فتوای مجتهد میت است که در زمان حیاتش متیقن بود. آیا این استصحاب جاری هست و اقتضا می‌کنه این را، اقتضا می‌کنه بقای حجیت را یا نه؟ در اینجا با توجه به این که در جریان استصحاب شرط هست که هم یقین به حدوث امر وجود داشته باشه و هم شک در بقا، دو رکن اصلی استصحاب، یقین به حدوث و شک در بقا هست. باید ببینیم که آیا در این استصحاب که ادعا شده استصحاب میکنیم جواز تقلید میت حال حیات را، آیا این دو رکن وجود داره یا وجود نداره. اشکالاتی که در این وجه اول شده، بعد از این اشکالات متوجه رکن اول هست، یعنی نتیجه حاصل اشکال عدم وجود رکن اول استصحاب هست که یقین به حدوث باشه. بعد از این اشکالات هم متوجه رکن ثانی هست، یعنی مورد از موارد شک در بقا نیست، ولو یقین به حدوث وجود داشته باشه ولی شک در بقا نداریم، بلکه مورد از موارد یقین به ارتفاع هست. در موارد یقین به ارتفاع که استصحاب جاری نمیشه. اما نسبت به وجه اول که رکن اول استصحاب که یقین به حدوث باشه وجود نداره، اشکال عبارت از اینه که البته این اشکال نسبت به تقلید ابتدایی از میت، نسبت به تقلید ابتدایی از میت اشکال میشه که در به ملاحظه تقلید ابتدایی از میت ما یقین به حجیت سابقه نداریم تا بخواهیم این رو بکشونیم به ظرف شک. با توجه به این که مثلا زید در زمان حیات مجتهد مورد نظر، اون زمان که نبود که از او تقلید بکنه، اون زمان نبود یا بالغ نبود که اصلا صلاحیت مقلد بودن را نداشت، قابلیت مقلد بودن را نداشت، در اون زمان که نبود بعد از موت مجتهد بالغ شده، الان میخواد از مجتهدی که 10 سال قبل مرحوم شده از او بخواهد تقلید بکنه. خب اینجا حجیت فتوای مجتهد نسبت به این زیدی که بعد موت مجتهد بالغ شده، حجیت فتوای مجتهد نسبت به این زید در هیچ زمانی متیقن نیست که ما با استصحاب حجیت را از اون زمان متیقن بکشونیم به زمان شک. به خاطر اینکه درسته که قبل از بلوغ زید که مجتهد زنده بود فتوای او حجت بود، ولی احتمال میدیم که حجیت فتوای او اختصاص داشته باشه به موجودین در زمان حیاتش و دیگه شامل مثل زیدی که بعد از موت او بالغ شده شامل او نمیشه. نسبت به معدومین در زمان حیات مجتهد که زید از جمله اون افراد هست، حجیت فتوا حدوث حجیت ثابت نیست، متیقن نیست تا ما با استصحاب بکشونیم به ظرف شک. پس رکن اول استصحاب که یقین به حدوث هست در این فرض محقق نیست. بله، نسبت به امری که در زمان حیات مجتهد زنده بود از او تقلید میکرد، بعد از موت مجتهد شک کرد که آیا فتوای او به حجیتش باقی هست یا به حجیتش باقی نیست، امر میتونه نسبت به امر استصحاب حجیت جاری میشه، چون این فتوا کان حجتن علا امر در زمان حیات مجتهد. نمیدانیم که این فتوا بعد از موت برای همین امری که کان حجتن به او برای همین امر بقی علا حجیتی یا اینکه لم یبقی. اما نسبت به زید که تازه میخواهد از مجتهد تقلید بکنه، رکن اول استصحاب که یقین به حدوث هست وجود نداره. این اشکال جریان استصحاب که مورد این اشکال هم تقلید ابتدایی از میت هست. از این اشکال در کلام مرحومان خویی جواب داده شده، به این که با توجه به این که مقتضای ادله حجیت فتوای مجتهد نسبت به جاهلین به واقعه هست به نحو مطلق و علی نحو قضیه حقیقیه، به این معنا که کل من فرض وجوده فی الخارج اتصف بکونه مکلفا، در اون ظرف تک این فتوا حجت برای همه افرادی است که بله یسیر رو هر کسی که یسیر رو مکلفم به احکام، این حجیت به نحو قضیه حقیقیه رفته از روی فتوا و ما بله نسبت به افراد مکلفین عنوان عام جاهل به واقع موضوع حجیت هست، اختصاص ندارد حجیت این فتوا به طایفه خاصی از جاهلین دون طایفت اخرى. اگر این زیدی که در زمان حیات مجتهد مفقود بود فرض می شد که در اون زمان وجود پیدا می کرد، این فتوا برای او هم حجت بود، حجیت رفته از روی فتوای مجتهد لجمیع جاهلین علی نحو قضیه حقیقیه، و احتمال این رو می دیم که همین حجیت به نحو قضیه حقیقیه باقی باشه برای بعد از حیات مجتهد. روی این حساب از جهت یقین به حدوث مشکل نداریم، شک یقین به حدوث داریم، شک داریم در بقای حجیتی که ثابت بوده است متیقنن در زمان قبلی. این یک جواب از اشکال که حاصلش در حقیقت اینه که حجیت به نحو قضیه حقیقیه جعل شده و این عنوان عامه که موضوع حجیت هست بر زیدی که فیما بعد بالغ میشه و صلاحیت تکلیف رو پیدا میکنه اینو عنوان بر او هم منطبقه، پس یقین به حجیت داریم شک در بقای حجیت. این جواب اول. جواب دوم اینه که حالا این اشکال که شما کردید که در تقلید ابتدایی یقین به حدوث نداریم، این اشکال همه موارد تقلید ابتدایی رو نمیگیره، میشه از موارد اخصیت دلیل نسبت به مدعا، به جهت اینکه در مورد تقلید ابتدایی اگر فرض کنیم که زید در اون زمان اصلا نبود بعدن متولد شده یا بعدن بالغ شده، در این موارد بله اشکال وارد هست باقت نظر جواب اول، ولی اگر فرض بکنیم افرادی در زمان مجتهد حیات مجتهد اون در اون زمان زنده بودن و بالغ هم بودن ولی تقلید نکرده اند از اون مجتهد، اما اسیانن تقلید نکردن چون اهل تقلید نبودن که بیان ملتزم به فتوای مجتهد بشن عملشون را بر طبق فتوای مجتهد استنادن الی فتوای مجتهد انجام بدن، یا از روی غفلت نمیشناختن این بله شناخته شده نبود مجتهد در اون زمان از و بله اینها هم به خاطر اینکه جهل به عنوان یا از روی غفلت نرفتن تقلید بکنن، یا اینکه اصلا نه این مکلف بکر اون اصلا احتیاط میکرد اهل احتیاط بود ولی الان میخواهد تقلید بکنه. در مواردی که اون شخصی که بعد از موت مجتهد میخواهد تازه تقلید بکنه که این تقلید ابتدایی هست دیگه، تقلید بقایی نیست چون قبلا تقلید نکرده، ولی در زمان حیات کان صالحاً لأن یکون مقلداً، ولو مقلد فعلی نشده ولی کان صالحاً لأن یکون مقلداً، ولی لم یتحقق من قد تقلید اما اسیانم او غفلتم او لکونهی عاملا بالاحتیاط، اصلا اهل احتیاط بود، تقلید نکرده، به احتیاط بر اساس احتیاط عمل میکرد نسبت به اینها. اینجا انتفاع رکن اول که یقین به حدوث هست، انتفاع رکن اول اینجا نیست، بلکه از موارد وجود یقین به بله یقین به حدوثه، چون فتوای این مجتهد در حق او اون زمان حجت بود، یعنی می توانست به او استناد بکنه. حجیت برای بکری که اسیانن تقلید را ترک کرده بود، حجیت برای او ثابت بود. الان شک داره که آیا برای او الانم بعد از موت مجتهد هم حجیت باقی است یا باقی نیست. بس جواب دوم اینه که دلیل اخص از مدعا است، ولی جواب اصلی اینه که این با حقیقی بودن، با توجه به حقیقی بودن قضیه حجیت فتوا، این اشکال جا نداره، چون یقین به حدوث محقق. در بررسی این اشکال مرحوم آقای خویی اینجا اینطور جواب دادن، ولی بعدم در ادامه در نهایت مطلبی فرمودن که از اون مطلب استفاده میشه که این جواب، جواب اول جواب تامی نیست. حاصل اون مناقشه‌ای که نسبت به این جواب اول وجود داره عبارت از اینه که ایشون فرمودن که ولو قضیه حجیت برای فتوا به نحو قضیه حقیقی باشد، ولی در سعازیغ حکم مجعول ما چون شک داریم، در سعازیغ حکم مجعول چون شک داریم، احتمال اختصاص به حالت خاص را می دهیم، در زائد بر اون حالت خاص یقین به حدوث محقق نمیشه، و بلکه شک در اصل حدوث حجیت پیدا میشه، روی این حساب استصحاب جاری نمیشه، بلکه استصحاب برخلاف جاری میشه، استصحاب حجیت جاری نمیشه، بلکه استصحاب عدم حجیت جاری میشه. حاصل مناقشه اینه، توضیح مناقشه همونطور که در ادامه در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که ایشون فرموده ما در جریان استصحاب در احکام شرایع سابقه گفتیم که موارد شک در نص برمیگرده به این که در جایی که ما شک داریم آیا احکام شرایع سابقه برای شریعت لاحقه هم ثابت یا ثابت نیست یا نص شده، شک در نص برمیگرده به این که آیا اون حکمی که قبلا جعل شده برای معاصرین اون شریعت سابقه خصوص اونها جعل شده، یا به نحو اعم برای اونها و برای افراد موجود در زمان شریعت لاحقه جعل شدن. خب این شک ما در نحو در حقیقت به این برمیگرده که آیا نسبت این حکم ثابت در شریعت سابقه عمومیت و اطلاق داره نسبت به افرادی که موجود می شوند در زمان شریعت لاحقه، یا اینکه نه، عمومیت و اطلاق نداره. ولو حکم به نحو قضیه حقیقی جعل شده، ولی حکم مجعول به نحو قضیه حقیقی هم قابل اینه که به نحو ضیق جعل شده باشه یا به نحو وسیع جعل شده باشه. با توجه به اینکه ما چنین شکی در این موارد داریم، اینجا نسبت به حکمی که در شریعت سابقه جعل شده احتمال میدیم اختصاص به موجودین معاصرین همون شریعت سابقه داشته باشه، شامل این نشه. احتمال این را که بدیم، حکم به نحو عام وقتی که احراز نشد جعل او، بله نسبت به جعل و حکم به نحوی که شامل شریعت افراد شریعت لاحقه بشن، ما شک در جعل داریم، استصحاب عدم جعل جاری می شود و نتیجه استصحاب عدم جعل اینه که اون حکم منتفی هست، حکم ثابت در شریعت سابقه از افراد شریعت لاحقه منتفی میشه. استصحاب نه تنها اثبات بقا نمی کنه، بلکه اثبات انتفاع و عدم ثبوت احکام سابقه می کنه. در ما نحنفی هم می فرماید از این قبیله، چون در ما نحنفی هرچند حجیت برای فتوای مجتهد در زمان حیات که زنده بود، اون وقتی که زنده بود حجیت برای فتوای مجتهد جعل شده بود، به نحو قضیه حقیقی جعل شده، ولی احتمال داده میشه که این حکم مجعول علی نحو قضیه حقیقیه، این حکم مجعول اختصاص داشته باشه به افرادی که در زمان خود اون مجتهد موجود بودن، احتمال اختصاص به من آثره و کان وظیفته رجوع به او، احتمال این اختصاص رو میدیم که مختص اینها باشه و شامل مکلفی که بعد از موت مجتهد تازه متولد میشه یا تازه بالغ میشه اونها رو شامل نشه، نسبت به اون افراد که یوجد فی ما بعد علم به حجیت فتوا در حق او نداریم، علم به اینکه حجیت مجعوله شامل او میشه سعه داره، علم به این سعه و اطلاق نسبت به اونها نداریم. خب نسبت به زید که بعداً متولد شده یا بعداً بالغ شده، حجیت نسبت به زید متیقن من حیث الحدوث هم نیست. وقتی متیقن من حیث الحدوث نبود دیگه جای برای جریان استصحاب نیست. در نهایت اون جوابی که از اشکال به لحاظ انتفاع یقین به حدوث دادن، در نهایت بحث از اون جواب در حقیقت رفعیت کردن و فرمودن که اینجا جای جریان استصحاب نیست. پس به لحاظ رکن اول استصحاب که یقین به حدوث باشد، اشکال جریان استصحاب اینه که در تقلید بقایی در تقلید استمراری ولو یقین به حدوث وجود دارد، ولی در تقلید نسبت به تقلید بقایی در مثل زیدی که فیما بعد موت مجتهد متولد شده یا بالغ شده، نسبت به او یقین به حدوث وجود نداره. این مربوط به اشکال در از جهت رکن اول. نسبت به رکن ثانی از ارکان استصحاب که شک در بقا باشه، در این قسمت مرحوم آخون در کفایه اشکالی فرمودن که حاصل این اشکال برمیگرده به انتفاع رکن ثانی. مرحوم آخون فرمودن که در اینجا بله استصحاب جاری نمی شود، چون اصلا موضوع حکمی که قبلا متعلق حکم بوده، موضوع حکم بوده، اون موضوع منتفی هست. چطور این اشکال برمیگرده به انتفاع رکن ثانی؟ توضیحش اینه که رکن ثانی استصحاب شک در بقا هست. شک در بقا در جایی وجود پیدا میکنه که نفس موضوع حکم سابق، نفس اون موضوعی که حکم در زمان سابق بر روی اون رفته، با تمام مقوماتش باقی باشه در زمان شک، فقط تغییر در حالات اون موضوع پیدا شده باشه. ولی اگر موضوع سابق مرتفع شده باشه، باقی نمونده باشه، یا حتی شک در بقای موضوع حکم داشته باشی، استصحاب جاری نمیشه. توضیحش هم در مباحث استصحاب گفته شده که استصحاب ابقاء ماکانه، اگر موضوع سابق باقی نباشه ثبوت حکم در ظرف شک ابقای ماکان دیگه نیست، بلکه اسراع حکم از یک موضوع به موضوع آخر هست که سر از قیاس در میاره. در فرضی که موضوع باقی نباشه مرتفع شده باشه، اسراع حکم از یک موضوع به موضوع دیگه هست، ابقای ماکان سابقا نیست. در جایی هم که وجود موضوع الحکم مشکوک باشه، اینم شبهه قیاسه، علایالن ابقای ماکان صادق نیست. عنوان ابقای ماکان در جایی صادق هست که ماکان موضوعا للحکم باقی باشه در حالت شک. با توجه به این مطلب ما به مسئله مورد بحث که مراجعه بکنیم که که فتوای مجتهد زنده حجت بوده، فتوای مجتهد زنده حجت بوده، حجیت به عنوان حکم رفته بود روی فتوا، فتوای مجتهد یعنی رأی مجتهد. خب با توجه به این مطلب که موضوع حجیت فتوا هست، فتوا هم یعنی رأی و نظر مجتهد، اون وقتی که مجتهد زنده بود رأیش که موضوع حجیت بود موجود بود، ولی مجتهد وقتی از دنیا رفت با موت مجتهد رأی او که موضوع حجیت بود مرتفع میشه، منتفی میشه. چرا رأی منتفی میشه؟ فرموده به خاطر اینکه رأی متقوم به حیاته، به نظر او، به حسب فهم عرفی که ملاک در بقای موضوع که شرط جریان استصحاب هست نظر عرفه، به حسب نظر عرف ما در مسئله حجیت موضوع حجیت نگاه بکنیم که موضوع حجیت رأیه، رأی متقوم به حیات هست، ولو در حقیقت و به حسب واقع با موت شخص رأی شخص منتفی نمیشه، با موتش رأیش منتفی نمیشه، چون حقیقتا که از بین نرفته، روحش بله موجود هست، باقی هست، ولی فقط بله جسمش بله حیات از او رفته. ولی در نظر عرف رأی متقوم به حیات هست، ولو واقعا رأی متقوم به حیات نباشه، در نظر عرف موضوع در نظر عرف لا یکون لا یبقا رأیون بعد موت شخص. خب وقتی که شخص بمیره رأی ازش منتفی میشه، ما بعد از موت مجتهد چطور میتونیم استصحاب بکنیم؟ در جریان استصحاب بقای موضوع الحکم شرطه، موضوع باید باقی باشه، ما احتمال ارتفاع حکم از موضوع باقی را بدهیم، اونجا استصحاب میکنیم. ولی اگه موضوع منتفی بشه که استصحاب جاری نمیشه. ولو به حسب واقع و به حسب حقیقت شخص از بین نرفته، بله، و رأی او از بین نرفته چون نفس ناطقش همچنان موجود هست، ولی به حسب نظر اول مرحوم آقوم میفرماد که این شخص منعدم حساب میشود و رأی به تبع انعدام شخص منعدم و مرتفع حساب میشه. و به دید عرف ما بخواهیم نگاه بکنیم، حشرش در روز قیامت از باب اعاده معدوم حساب میشه، ولو به نظر صحیح اینطور نیست، اون از بین نرفته، روحش باقیه، ولی به حسب نظر عرف میشه از باب اعاده معدوم. روی این حساب موضوع حجیت وقتی منتفی بشه معنا نداره که ما استصحاب حجیت بکنیم. این فرمایش اول مرحوم آخون. بعد مرحوم آخون یه اشکالی را مطرح میکنه، از این اشکال خودش جواب میده. اشکال اینه که بله، مستشکل میگه ما قبول میکنیم که اعتقاد و رأی با موت مجتهد منتفی میشه، چون موضوع بله با موضوع اعتقاد در حقیقت خود انسان بله به غیر حیاتش هست. این قسمت رو ما قبول میکنیم، ولی این رأی در زمان حیات مجتهد که حادث شده بود، وجود حدوثی که داشت، همین حدوث رأی در زمان حیات مجتهد کافی هست در جواز تقلید او حدوثاً و بقای جواز تقلید. کما اینکه در مورد روایت از این قبیل، راوی اگه یک روایتی را نقل کرد، خود حدوث این نقل و روایت کافی هست برای حجیت این روایت ولو بقاء، ولو بعد موت راوی. چطور بعد موت راوی؟ نمیگن روایت او از حجیت میفته، بلکه همچنان روایت او به حجیتش باقی هست. رأی و فتوای مجتهد هم به همین نحوه، خود فتوا بله حدوث رأی و حدوث فتوا کافیه برای بقای حجیت هست. چون اینطور نیست که احکامی که روی موضوعات رفتن همه اینها حدوثن و بقاءن دائم مدار وجود موضوع باشن، بلکه بعضی از احکام از در بعضی از احکام مجرد حدوث موضوع کافی هست برای حدوث حکم و بقای حکم. مسئله حجیت فتوا از این قبیله، همونطور که حجیت روایت هم از این قبیله. فرموده لا یقال نعم الاعتقاد و رأی و امکان یزول و بالموت لانعدام موضوعی و هو الانسان الا ان حدوث رأی فی حال حیاتی کافن فی جواز تقلیده بعد موته ایزن کما هو الحال فی روایه. از این اشکال برون واخون جواب می‌فرمایند که نه، بین روایت، حجیت روایت و حجیت فتوا فرقه. در روایت درسته که حجیت لا یدور و مدار بقاء نقل و روایت، بلکه حدوث کافیه، ولی در مورد فتوا نه، حجیت حدوثاً و بقاءاً تدور و مدار وجود رأی و فتوا. بسم الله الرحمن الرحیم.